بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم درس ولایت فقیه استاد آیت الله شاهرودی.
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در بحث امروز به بخش چهارم از مباحثمون می‌پردازیم، یعنی تبیین ویژه‌های مقابل واژه ولایت امر. ما واژه ولایت امر و ویژگی‌هاش و معنویتش و خصوصیاتش رو در جلسات قبل مطرح کردیم. امروز و در این جلسه می‌خواهیم به بخش چهارم بپردازیم. در بخش چهارم واژه‌هایی که در کشورهای دیگه در فرهنگ های دیگه و نزد دیگران مطرحه و در مقابل کلمه ولی امر قرار داره، به این واژه ها میپردازیم. مسئله اساسی که لازم توجه بدیم اینه که ما در مبحث مدیریت نکته ای رو گفتیم و اون اینه که جمع انسانی که گرد هم جمع شدن با توجه به ویژگی هاشون حتما نیاز به این است که شخصی اونها را سرپرستی کنه، هماهنگشون بکنه و نتیجه درست گرفته بشه. در اینجا مسئله از اون مسئله مستحکمتر و قویتر و با اهمیت تره، چون که یک کشور با افراء و آراء و اغراض و خواسته ها و تضاد ها و اختلاف نظر ها وجود داره و در این کشور حتما لازمه شخصی باشه که این شخص نظارت بکنه و نظر نهایی رو بده، اختلافات رو سبب از بین رفتن اختلافات بشه و به هر حال مملکت تمشیت پیدا بکنه. خب حتما بر همین اساس که روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام منقوله که در اینجا متنشو میاریم. میفرماد لابد للناس من امیرن بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الفاجر. مردم هیچگاه مستغنی و بی‌نیاز از حاکم نیستند، چه این حاکم درستکار باشد چه بدکار، چه ستمگر. در محیطی که چنین شخصی در رأس اونها قرار گرفته، مؤمنین به کار خود میپردازن، به کارهای معمولیشون میپردازن و کافران در آن بهره‌گیری نموده و لذت برده و کام میگیرند. این یک مسئله اجتماعی اساسی است که امیرالمؤمنین بهش اشاره کردن و در هیچ دولتی، در هیچ مکتبی یک جمع انسانی که هستن امکان نداره که بدون رئیس باشن و بدون والی و متولی و رهبر باشن. حالا این ویژه در اسلام چه نامهایی گرفته. این ویژه در اسلام سه نام برش مشخص شده عمدتاً، به شکل عمده: یک، ولی امر، دو، امام، سه، امیرالمؤمنین. این سه عنوان در تاریخ اسلام مطرح شدن برای شخصی که در جایگاه حاکمیت میشینه. این واژه ها از فرهنگ معنوی خودشون برخوردار هستن و به نظر میرسه که این واژه ها از کل واژه هایی که در فرهنگ های دیگر برای سرپرست جامعه انتخاب شده مفاد زیباتر، عالیتر، دلنشینتری داشته باشه. ولی خب به نظر ما اینجوره. طبیعی است که اگر کسی میخواد بیشتر تحقیق کنه باید به لغات دیگر، واژه های دیگر و در کشورهای دیگر و در لغات دیگر گردش کنه. طبیعی است که در هر کشوری واژه‌ای رو که برای حاکمشون انتخاب میکنن متناسب با فرهنگ خودشون، متناسب با لغت خودشون، متناسب با جامعه خودشون. خب حالا میخواییم به این واژه ها بپردازیم، اما قبل از این یه نکته رو بگیم و قابل توجهه. در نظام اسلامی ما، در کشور پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت، پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب، پس از رحلت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، مرحوم امام در قدس الله رمسه، پس از بعد از درگذشت ایشون، رسم بر این شده که در کشور ما برای ولی امر و برای مقام امامت امت واژه رهبر انقلاب استفاده بشه. رسم بر این شده و به هر حال طی برنامه هایی رسم بر این شد که از این واژه استفاده بشه. قابل تذکره که در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی، امام رحمت الله علیه نام جمهوری اسلامی را برای نظام ایران، نظام این کشور که در زمان پیروزی این نظام بودند، نام جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و برش تأکید هم فرمودند. خب ولی اینها منافات نداره، با اینکه بدونیم که عناوینی که در تاریخ اسلام و در فرهنگ اسلام و در مبادی اصلی اسلام انتخاب شده و این واژه ها همون سه واژه ولی امر، امام، امیرالمؤمنینه و بعضی کلمات دیگری هم هست که مخفف این هاست. امام عنوانی رو که انتخاب کردن، نامی رو که انتخاب کردن برای نظامی که در پیش رو داشتن، نام جمهوری اسلامی بود و این نام هم بسیار خوب و متناسب با فرهنگ جامعه و وضعیت جهان امروز. و ولی خب این عناوینی که ما گفتیم هم قابل توجه هستن. این عناوین همکنون بعضشون ازشون استفاده میشه. یعنی اینکه در کنار اینکه کلمه رهبر انقلاب گفته میشه، گاهی وقتا به جای اون از این عناوین استفاده میشه یا در کنارش از این عناوین استفاده میشه. مثلا عنوان ولی امر خیلی ازش استفاده میشه و عنوان امام هم گاهن استفاده میشه، اما عنوان امیرالمؤمنین در حافظه تاریخ مونده. امام برای کشور ما جمهوری اسلامی را مطرح کردند. قانون اساسی ما هم که شکل گرفت مبتنی بر داشتن یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر بود، ولی بعد از 10 سال تجربه اجرایی حضرت امام صلاح بر این دیدن که با تغییراتی این کشور اداره بشه و گروهی به عنوان جمع تجدید نظر در قانون اساسی، اینها بازنویسی قانون اساسی، اینها این گروه جمع شدن و خدمت شما عرض شد که طبق خواسته امام هم همونجور عمل کردن، یعنی پست نخست وزیری در جمهوری اسلامی ایران حذف شد بعد از 10 سال و به جاش پست ریاست جمهوری نشست و تمام صلاحیت های مربوط به نخست وزیری به رئیس جمهور واگذار شد. این هم مسئله ایست که در انقلاب ما رخ داد. ولی حالا عنوان های قابل طرح رو ما در اینجا نام میبریم، بعداً بهش میپردازیم. این عنوان هایی که ما در اینجا انتخاب کردیم، عناوین زیاده، ولی ما در اینجا این عنوان ها را انتخاب کردیم که کم و بیش در گویش و در زبان و در فرهنگ ها این کلمات باقی مونده. یک، کلمه ملک. دو، امیر. سه، شیخ. چهار، سلطان. 5، خسرو. 6، شاه. 7، شاهنشاه. 8 و 9، رئیس جمهور و نخست وزیر. 10، عظیم. 11، خلیفه. 12، قائد. 13، صدر هیئت رئیسه. 14، صدر اعظم. 15، امپراتور. 16، سزار. 17، تزار. 18، قیصر. و 19، فرعون. این عناوین، هر یک از این عناوین تا اندازه‌ای نیاز به توضیح داره. اما کلمه ملک، این کلمه معمولاً وقتی که میخوان این کلمه رو ترجمه کنن به کلمه و واژه شاه ترجمهش میکنن، ولی حقیقت مفهومش این نیست. حقیقت مفهوم ملک با مفهوم شاه فرق میکنه. ملک از مالکیت گرفته شده. کلمه ملک با کلمه مالک مرادف هستند، به یک معنا هستند. این دو کلمه در عرف معمول جامعه کنونی ما به عنوان دارنده بودنه، مالک و ملک یعنی دارنده. مانند این که مثلا بگیم مالک یک منزل، مالک یک ماشین، مالک یک باغ و غیره. خب حالا معنای حقیقی کلمه ملک و مالک چیه؟ معنی حقیقیش از این دقیق داره. معنی حقیقیش چه؟ مفهوم حقیقیش آنجاست که انسان یک شیعی را در اختیار داشته باشه، در قدرت داشته باشه، در کف دستش داشته باشه و تحت قدرت خودش قرار داشته باشه. مانند اینکه شخص یک شیء را در کف دست خود و در مشت خود داشته باشه، مانند اینکه یک سکه را در مشت خود داشته باشه میشه ملک. اونجا که شخصی ریسمان یا بگو افسار چهار پایانی را در دست گرفته باشه، افسار شتری را در دست گرفته باشه، آنگاه هست که گفته میشه ملک زمام الناقه، یا ملک زمام الجمل، یا ملک زمان الخیل، زمام الخیل در رابطه با اسب ها. و به شکل مجازی دارنده یک منزل، یک باغ و غیره از کلمه مالک برش استفاده میشه. خب و همچنین به شکل مجازی کسی که در رأس یک کشور قرار گرفته با همین مفهوم این کلمه برای استفاده میشه، گفته میشه ملک، ملک فلان کشور، ملک العربی سعودیه مثلا. و از این کلمه به یاد عنوان خان در گذشته میافتیم. عنوان خان در گذشته مربوط به کسی بود که مالک تمام اراضی زراعتی یک روستا بود یا یک سرزمین. خب یک ده تماما مال یک نفر بود، این بهش میگفتن خان. بعدن زمین ها رو در اختیار افراد میگذاشت که زراعت بکنن و از اونها و با اونها حقی و سهمی میداد، بقیه رو خود برداشت میکرد، حق مالکانه رو برداشت میکرد. خب این کلمه که الان از کلمه ملک استفاده میشه تداعی میکنه این مسئله. قابل توجهه که ما در همین فارسی، در همین زبان دارج خودمون، الان گاهی وقتا به جای کشور کلمه مملکت رو استفاده میکنیم. این هست جاری در عرف جامعه ما هست، به جایی که بگن کشور میگن مملکت. خب این کلمه از همون کلمه ملک گرفته شده و به اصلش که برگردیم معناش منطقه مملوکیه، منطقه ایست که ملک شخصیه. خب بر همین اساس و بر همین معنا سرزمین وحی الهی، سرزمین حرمین شریفین به اضافه سرزمین حجاز و نجد و کل مناطق پیرامونی و اینها به نام المملکت العربیت السعودیه نامگذاری شدن. بعد از سرکار اومدن طایفه سعودی و فرزندان سعود با اتفاق شیخ عبدالوهاب که اینا سرکار اومدن، اینها این نام رو برای مملکتشون انتخاب کردن. خب البته قابل توجهه که این کلمه العربیت السعودیه هم برش اضافه شده. تنها اگر میگفتن مملکت الحجاز مثلا، مملکت نجد، اگر گفته میشد خب معنای خاص خودشو داشت. اما اینکه گفتن العربیت سعودیه، این برش اضافه شده، پیوست شده باش، یعنی منطقه سرزمین عربی، یعنی سرزمین عرب نشین. و از طرفی وقت سعودیه رو برش اضافه کردن به معناش این میشه که در مالکیت جد اعلای حکام کنونی است. اینجور میشه معناش. البته این بر اساس ریشه های فرهنگی این کلمات ما توضح دادیم، و الا به ظاهر هر یک از کلمات جور دیگه ممکنه ترجمه بشن. چون چه که گفتم کلمه ملک ممکنه به نام کلمه شاه ترجمه بشه، ولی این حقیقت ریشه فرهنگی مسئله است. ما در همین جا این بحث را بسنده میکنیم و این جلسه را پایان میدیم، گرچه القاب هنوز موندن. فعلا یکی از همین القاب رو ما مطرح کردیم، چندین لقب دیگه در پیش رو داریم، مثل لقب امیر، شیخ، سلطان، خسرو، شاه، شاهنشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر، عظیم، خلیفه، قائد، صدر هیئت رئیسه، صدر اعظم، امپراتور، سزار، تزار، قیصر، فرعون و امثال ذلک. اینا هنوز در پیش هست که معنای اینها رو ما مطرح نکردیم. انشاءالله معنای اینها رو هم در جلسات بعد مطرح میکنیم، گرچه بحث حقیقی ما این مسئله نیست، ولی بهتره که یک بحثی میخواد مطرح بشه جوانب مسئله تا حد امکان توضیح داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.